أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض به محضر دوستان، در دو جلسه قبل، حالا چون عده زیادی از دوستان هم قاعدتا جدیدن خدمتشونیم و نمیدونم که مطالب جلسه قبل به دوستان رسیده یا نه، احتیاطا من یه فهرستی رو حداقل چند دقیقه عرض میکنم. البته تقاضایی هم دارم، چون تعداد جلساتمون کم هست در طول هفته و نیتمون هم اینه هست که یه مقداری جهادی بخونیم که واقعا برسیم از همین وقت کم استفاده درستی ببریم تو شرایط فعلی که واقعا جنگه. یعنی بله، یادم اومد یه عبارتی رو از حضرت آقا، به نظرم اومد که آره، آقای جمله‌ای دارن در مورد تحلیل جهاد، می‌فهمند که یکی از چیزهایی که صدر اسلام بود و بعد غیب شد و بعد دوباره الان به برکت انقلاب دوباره پیدا شد، مسئله فرهنگ رزمندگی و جهاد. صدر اسلام بود، بعد دیگه نبود، دوباره به برکت انقلاب زنده شد. فرهنگ رزمندگی و جهاد. بعد می‌فهمند که مراد از جهاد تلاش نیست. یک کسی مثلا صبح تا شبش و خروسخون صبح تا خروسخون شب میدوه کار میکنه، میگن این تلاشه، این جهاد نیست. که از مؤلفه های مهم جهاد، مقابله با دشمن حقیقی و واقعیه، نه دشمن فرضی. این که آدم دشمن شناس باشه، مقابله با دشمنم بخواد انجام بده، بعد برای او تلاش کنه، این میشه جهاد. حالا ما باید جهادی درس بخونیم، یعنی باید هم دشمن رو ببینیم، هم مواضع عملیات آفندی دشمن رو ببینیم، هم تلاش مضاعفی کنیم. خب دیگه این اقتضا داره که ما حداقل تکرار نکنیم، یعنی بذاریم روی سرعت بالا درس رو. قاعدتا دوستان از بیرون بتونن بقیه مطالب رو، خودمون هم در خدمتشون هستیم، خودشون هم با تحقیق بتونن جمع و جور کنن. حالا ما در دو جلسه پیش اول خب فلسفه و چرایی مراجعمون رو به تعادل و تراجی گفتیم، این نکته اول، و اجمالا توضیح دادیم که تعادل و تراجی ما چند تا خصوصیت داره، موضوع تعادل تراجی هم خودش چند تا خصوصیت داره. معمولا طلبه ها تعادل و تراجی نمیخونن، یکی از مشکلات مهم ماست، هم آخر رسائل هم آخر کفایه است. آخر رسائل ورود به مقطع پایه 9 و 10 دیگه.
تبیجایی دارم هم میخونن الان تعادل تراجی شده اصول 5.
آها، خب خیلی خوب، اگه بخونن خیلی خوب.
کفایه هم
که دیگه نزدیک درس خارج هم. آقا شبهه آقاییت میبره آدم. ما موقعی سال 75 درس خارج آیت الله سبحانی حفظه الله بحث تعادل تراجی بود، بحث تعارض غیر مستقرم بود، 11/5/85 ما رفتیم سر درس، جلسه اولی بود که بعد تابستون شروع میشد، از تعارض غیر مستقر که از اول مهرش هم دور جدید رو که فکر کنم دور پنجمشون بود اون موقع به نظرم میاد شروع کردن و توفیق شد ما یه دوره رو بودیم سر درس. هر کی می اومد میگفت که من که تعادل تراجی نخوندم، خوبانه در جلسه درس ها گفتن آره من مطالعه کردم، اونم میگفت من کفایه یه چیزایشو خوندم، اون میگفت رسائل که اصلا نخوندم. این حالت یه حالت شایعه. حالا الان میخونن که خیلی خوب میشه. یکی تعادل تراجی اطلاعات کمه، یکی این که تعادل تراجی بارانداز مفاهیم اصولی و مباحث اصولیه، یعنی شما تو تعادل زراجی فرض میکنید که دو تا دلیل حجیت اولیه رو واجدن، یعنی فرض اینه که مقدمات حجیت برای هر کدوم به تنهایی طی شده، این دلیل نه سندن مشکلی داره و نه دلالتن مجمله. قایت الام حیث و کانا که متعارضینه، ما تحیر پیدا کردیم تو اخذ به حجت. لولت تعارض هر کدام به تنهایی واجد و حجیت سندی دلالتی و جهت دلالی بوده، یعنی نه از جهت سندی مثلا ضعیف بوده یا مرسل بوده یا به معرضن انحل اصحاب بوده، نه از جهت دلالی اجمالی درش بوده، نه از جهت صدوری مثلا احتمال تقیهش میرفته. نه مشکلی نداشت، لکن تعارضا تحیر در مقام احتجاج پیش آمد برای فقیه. پس تعادل و تراجی پایان نقطه پایان حجت لذا اگر یاد شما باشه آقای مظفر رحمت الله علیه به برکت بعضی از مطالبی که از آقای اصفهانی و آقای نائینی با خودشون آورده بودن قائل شدن که تعادل و تراجی اصلا ادامه باب حجته. چرا گذاشتیدش تو خاتمه؟ وجه این که تعادل و تراجی ادامه باب حجته چون گام اخیر حجیته، یا به اصطلاح محقق نائینی و مرحوم سعد این حجیت شأنی رو روایت داره، بعد با ورودش به باب تعادل و تراجی و خروج صحیحش از باب تعادل و تراجی حجیت فعلیه پیدا میکنه. این نگاهه که البته حالا ما اون موقعی که تو درسای رسائل بود به مالا مزید علی این نگاه رو نقد کردیم و نشون دادیم که همون خاتمه بودنش درسته، اینکه ادامه حجیت به این معنا غلطه و همون حرف شیخ و قدما که تعادل تراجی و خاتمه میذاشتن حرف درستیه و دیگه حالا با عبارت شیخ هم دفاع کرد، یعنی شیخ خودش که انا ناظر به رد این تحلیلی که معمولا از محقق نائینی به این بر شروع میشه. بالاخره تعادل تراجی پایان و چون تعارض اتفاق افتاده ما دوباره یک باز تعریف از قواعد دلالی و سندیمون خواهیم داشت تو باب تعادل و تراجی، یه باز تعریف پیشرفته. یعنی ما وقتی به مقام تکاذب میرسیم دوباره با تأمل و امعان نظر میخواییم وجه صدور یک روایت رو نگاه دوباره کنی. ممکنه در نگاه اول مثلا تقیه نبوده، در نگاه دوم وجهی برای تقیه بودنش پیدا بشه. این میشه یک نگاه اعمق به جهت صدور. لذا اگر کسی درست تو تعادل و تراجی کار کنه جهت صدور رو میشناسه به نحوی عمیق‌تر از آن نحو که قبلا تو بحث‌های حجیت سندی کار کرده بود. با یه زبون دیگه من دارم موضوع تعادل و تراجی و دقتش رو عرض میکنم. مثلا اگر یه کسی این روایت رو به ظاهر معتبر میدیده وقتی در باب تعادل و تراجی قرار میگیره حضرت بهش میگه که انظر الى ما هو و امیل الیه حکامه هم، نگاه بکن ببین کدام روایت حکام عامه به او متمایل ترن. حالا چرا حکام، چرا نگفته فقها، چرا نگفته ربات، سرش بحث میکنیم سر این روایت که چرا حضرت فرموده حکام. اما وقتی با نگاه دومی نگاه میکنه بعد اون موقع رگه‌هایی از حمایت دستگاه فقهی اجتماعی حکومتی عامه رو به یک روایت میابه، در روایت میشه نگاه عمیق‌تر. این که میگم باز نگاه، باز تولید، باز تعمیق، باز تعریف، باز فراوری مباحث قبل اصوله، این چنینه. البته نقطه جایگاه اصلی که تو بحث تعادل تراجی ما خیلی بهش میپردازیم بحث های دلالی است. تو ابتدای تعادل تراجی خیلی بحث دلالی میکنیم. متاسفانه بحث دلالی در حوزه مظلومه، یعنی حتی اونهایی که اصولیان معمولا یا در مقام نظر اعلام و ابراز میدارن که باب الفاظ قلیل الفائده است عملا در علم اصول، یا اگر در مقام ابراز نظری همین رو نگن در مقام استنباط عملی و استنباط فقهی کمتر از باب الفاظ استفاده می کنن. پس ما در باب الفاظ و مباحث دلالی یه مظلومیتی داریم، یا نظرن هم ابراز میشه یا حداقل در مقام عمل. این نکته باز جالب توجهه. شما قاعدتا درسهای خارج فقه رو دیدید، درسهای خارج فقه مرسوم یا کرسیهای ارائه مباحث فقهی رو مشاهده کردید. گفتمان رایج در بررسی اسانید فتوا معمولا به بررسی رجالی و حدیثی و سندی بسنده میکنه، یعنی بحث میکنن که این معتبر هست یا معتبر نیست. حالا گاهی اوقات جدیدن یه مقداری بحثهای رجالی پررنگتر هم شده، مسلک فهرستیین، مسلک رجالیین، بررسی سندی دلیل، اعتبار بخشی به حیث سندی دلیل و نکاتی پیرامونش. خب این میشه حیث صدور. وقتی حیث صدور به پایان میرسه هیچ کس یا کمتر کسی است یا غالبا اتفاق نمیفته که رو جنبه دلالی مسئله امعان نظر اصولی بشه. نهایتاً کاری که اتفاق میفته غالبا اینه که به جنبه دلالی حدیث یا اون دلیل معتبر ما از جنبه ظهورش در مدعا و ظهورش در اون مسئله و پرابلم فقهی اهتمام میشه. ظهور اولی، آقا این دلیل دلالت داره بر این سوال ما یا دلالت نداره؟ دلالت داشت فتوا داده میشه، اعتبار سندی درست میشه، فتوا داده میشه. اما مثلا مگه چند تا سوال حول این مسئله دلالت مطرح بکنم که بیشتر لمس بشه؟ مثلا شما نمیبینید، عنایت کنید، یکم دارم ذهنها رو تحریک میکنم. مثلا شما نمیبینید که اگر یک کسی بحث ظهور دلیل رو در مدعای خودش هم فرض کنید درست کرد و بعدا برای این دلیل یک مخصصی پیدا شد، یا یک دلیلی که شبهه تخصیص درش هست، یعنی اون مخصص باشد برای این دلیل قبل ما، پیدا شد، کمتر شما میبینید که از سوالات ابتدایی بریم بالا، کمتر میبینید که یک محققی امعان نظر بکنه ببینه آیا واقعا نسبت اینها عام خاص مطلقه یا من وجهه. شما در اصول خوندید اکرم العلماء لا تکرم الفساق، من هم من عام خاص مطلقه، اما اگه شد لا تکرم الفساق میشه عامین من وجه. و شما خاطر شریفتون هست اگر تعادل تراجی، حالا آقای عاشق مهدی گفتن خونده میشه، خاطر شریف شما باشه تو پایان، حالا من چون بنا رو گذاشتم از الانجاز اصول فقه متیقنمون باشه، بعد کفایه رسائل که هر کسی خواست استفاده کنه. حالا این تیکر رو شما تو الانجاز داشتید، تو اصول فقه داشتید، تو رسائل داشتید، تو کفایه هم داشتید که آمین من وجه بدیهی نیست درش تخصیص. حتی بعضی ها رجوع به اصل عملی رو پیشنهاد کردن، حالا کلن یا فی موضع التقاء. پس آمین من وجه تعامل ما با اونها غیر از تعامل ما با آم خاص مطلقه، کمتر اتفاق میفته که وقتی ما دو روایت رو میبینیم یک نظر دوباره ای کنیم ببینیم آیا واقعا موضوع اینها آمین من وجه نباشه آم خاص مطلق باشه. بله، مگر اینکه قبلا یک کسی مثل شیخ، مثل علامه، مثل شهید ثانی تذکر به منوج دادنش کرده باشه و تو درسشون داریم اخبار رو بررسی میکنیم، یک بار این تذکر رو از آن جهت که قاله و فقیهان من اعاظم الفقه ارده بررسی کنه. اما اینکه در نظر ابتدایی یه فقیه، یک محقق بدونه که این آچار و ابزار استنباط که دستشه، میگه اول معلوم کن این من وجهه یا و انا اقول، بخش زیادی از آنچه که ما آن مخاص مطلق میبینیم آن مخاص من وجهه، کم لهو من نظیره. چون بحث اصوله بخ نداریم، نمیرم تو میدان، شما تحقیق بفرمایید. این سآله گفتم از پایین شروع میکنم میرم بالا. حالا گام دوم، فرض کنیم این مطلب حل شد. مطلب دوم، آیا دیدید وقتی یک فقیهی، وقتی یک مدرسی، وقتی یک محققی، وقتی یک استادی شروع میکنه رابطه بین این ادله رو بررسی کردن، به تاریخ صدور نگاه بکنه؟ بسیار مطلب مهمیه، بسیار ساده اما بسیار مهم. مگه نه قرار بوده که اگر دلیلی بعد از عمل به دلیل دیگر بیاد و ناظر به دلیل اول باشه، ناسخ او خواهد بود؟ ما این رو طی کردیم دیگه، هم تو بابا هم مخاص الموجز، هم تو بابا هم مخاص اصول فقه، هم تو دوران بین نسخ و تخصیص در باب تعادل و تراجیح، هم در رسائل و هم در کفایه. حتی در علوم قرآن آقای معرفت که دوستان درست تمهیدی میخونن تو حوزه، هم این مطلب مندرجه. اگر دلیلی بعد از عمل به دلیل دیگه بیاد و ناظر به دلیل اول باشه، ناسخ اوست. اجمالا اینو ما طی کردیم. بعد یک گام دومی رو اومدیم جلوتر، تازه در رسائل این سوال بیشتر عمیق‌تر شد که آیا دلیل دوم حتی اگر عام باشه و دلیل اول خاص باشه هم این اتفاق میفته؟ شیخ اینو بررسی کرد، گفت معمولا همه اینطور بررسی میکنن که دلیل اول عام، دلیل دوم مخصصشه. حالا مخصص است یا ناسخ؟ اگر قبل از عمل بود مخصصه، اگر بعد از عمل بود ناسخه. شیخ فهمود حالا اومدیم و دلیل اول خاص ما بود، یعنی روایت آقا امام امیر المؤمنین افضل الصلوات و التحیات خاص ما بود از جهت سعه موضوعی، و روایت ما حلبی از آقا امام صادق علیه افضل الصلوات و التحیات عام ما بود. من مثال این رو در کتاب الدیات مکرر به شما نشان خواهم داد با همین دو امام هما. خب این چه نسبتی پیدا میکنه؟ مسئله زمان، اینم ولش کنید. حالا گام دوم، اگر اصلا خاصه قبل از عام اومده باشه ولو عملم نشده باشه، اصلا خاص قبل از عمل به عام بیاد، اما اول خاص بیاد بعد عام بیاد، نه عام عمل شده نه خاص عمل شده، مشکل عمل نداره که مسئله نسخ پیش بیاد، اما خاص قبل از عامه، یعنی خاص از امیرالمومنین، عام از آقا امام باقر علیه الصلاه و السلام، مثلا میشه؟ خب یه حالت بچگانه ای تو نگاه وجود داره که ما بگیم خونم محاله، نمیشه، پس نیست. حالا آمدیم و بود، مگه اینجا ریاضیه؟ مگر اینجا فلسفه است؟ امکان نداره پس نیست. من فلسفه میگم ها، یعنی من اخباری نیستم، من تفکیکی نیستم، خدا قائل به فلسفه، اما اینجا فقه. خدا رحمت کنه آقای مطهری، آقای مطهری میفرمود که ما تو فلسفه با یقین مواجهیم، اما تو فقه با یقین مواجه نیستیم. آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن که امام سر درسشون میفرمودن که ایها الزننا المسمون بالعلماء، اینجا جای اصله، اثارات ظهور و اثارات اطلاق و ظهور و اینا ظن معتبره، اینا یقین نیست. اما ما اینقدر با اینا ممارست میکنیم فکر میکنیم قطعه. نه خیر، برای همین فکر میکنیم قطعه کار خراب میکنه. بابا اینجا ظنه، این فقه آخرش فراوردی فقهی حکم ژله رو داره، میلرزه، هیچ وقت نمیتونه محکم شق و رق بایسته. ارزش فقه اینه. حالا شما اسم اینو میخوای ببری تو علم کلام بهش بگی مثلا پلورالیسم، اسم اینو بذاری مثلا شکگرایی در مت، اسم اینو بذاری هرمونوتیک، اسم اینو بذاری هر چی میخوای بگی بگو. من تو زبان خود بهش بگی انسداد صغیر، انسداد کبیر، فقه اینه. این بودنش با قطع نظر از حسنش یا قبحش این است. لذا اومدیم ما آقا پیدا کردیم، حالا من بهتون نشون میدم و هست. حالا میخواید شما چیکار کنید؟ و از این جور سوالات الا ما شاء الله مسائلی ما برمیخوریم که اینها در باب الفاظمون جواب نهایی براشون صادر نشده. ختامه هم مسکش کنیم با یه باب از مطلق و مقید. شما اگر نگاه بکنید دو باب مطلق و مقید، یه بابی میخونید حمل المطلق علی المقید او حمل المقید علی افضلیت المرتبه، درست شد؟ اونجا خب ما فتوا میدیم که نخیر، حمل المطلق علی المقید، اعتق رقبه، اعتق رقبه زن مؤمنه، اینجا تعدد دال و مدونه هم و تمام موضوع للحکم رقبه مؤمنه خواهد بود. این فتوای ماست در علم اصول. این فتوا جزء شواذ فقهه. یعنی ما وقتی وارد فقه میشیم معمولا حمل مقید علی افضلیت مرتبه میکنیم. این از جاهایی که اخباری این هم یه قیمه رو میگیرن، میگن دیدید اصولتون به درد فقه نخورد، این گریزگاهه، یعنی یه سراحی شهادتیه که از جهات مختلف ما مورد حمله و شلیک قرار میگیریم، از جهات مختلف طرفهای مختلف حرف دارن اینجا. و نعم المصداق لهذه المسأله، مسئله شما نگاه بفرمایید مسئله مواقیت در کتاب الصلات، یکی از جاهای پر دلیل ماست. یکی دیگه از جاهاش مسئله اعداد رکعات در بحث نوافل. روایات صحیحه معتبره بر این که نافله نماز ظهر رو از هر کدام 4 رکعته، روایات صحیحه و معتبره 8 رکعته. 6 رکعت هم داریم، نه به انداز کسرت و وفورش به اندازه این دو دسته نیست، اما داریم. اون دسته 4 و دسته 8 هر دو درشون روایت معتبره از زراره داریم، روایت معتبره از حلبی هم داریم علیه ما الرحمه. چجور جمع میکنن فقها ها؟ از قدیم حمل علی افضلیت المرتبه میکردن. همین قصه تو بحث وقت هم داریم، زراع و زراعین و مثل و مثلین و شر لکن، خاطرتون هست دیگه. بله، این بالاخره کار داره، بالاخره اینا بحثای دلو. حالا چرا ما پس تو اصول فتوا دادیم که حمل المطلق علی المقید، اما تو فقه که میریم قلیلا ما حمل المطلق علی المقید میکنیم و کثیرا ما حمل المقید علی افضلیت مرتبه میکنیم؟ خب معمولا یه جواب تسکینی اینجا وجود داره، میگم که آقا ما تو اصول داشتیم من جهتن عامه بحث میکردیم. شنیدید دیگه، این از این جوابای کلیشه‌ای شابلون داره، یعنی قشنگ کلیشه‌شو میذاریم و رنگ رو میپاشیم و تمام میشه میره. میگه ما تو فقه داشتیم، تو اصول داشتیم از باب مثلا من جهتن عامه بحث میکردیم و در فقه که آمدیم داریم از باب جمع بین قرائن بحث میکنیم. خب یه کسی باید بیاد بگه بزرگوار، خب اصول میگه نخواهیتش استنباطه، وقتی این من جهت العامت مصداق درست درمونی نداره. خب ما مگر مجبوریم؟ خب اینو کی باید حل بکنه؟ از این جور سوال ها ما در حیث الفاظ، حیث دلالی، حالا من برای شما مثال های دیگه ای که سخت ترند و البته اطلاعاتتون رو درگیر میکنه و شاید هم ذهن ها رو اذیت بکنه نمیخوام بزنم، مثل بحث شبهه مفهومیه و مصداقیه. تو شبهه مصداقیه ما معمولا تو اصول قائل به اجمال دلیلین میشیم، رجوع به اصل عملی معمولا تو فقه تمسک به عام اتفاق میفته. آقایون هم حاشیه میزنن یه تمسک به عام تو شبهه مصداقیه از غلطه. یه مثالش کوچولوشه که بهتون بخوام نشون بدم، مراجعه بفرمایید به همین جلد 3 مکاسب. جلد 3 مکاسب بحث اصالت، بحث معاطات، اولش مسئله اصالت و لزوم، تمسک به احل الله البیع و اوفو بالعقود رو ببینید. بعدم اگر بتونید حال داشته باشید، شرایطش باشه، یه لطفی بکنید، نگاهی بکنید به منیت و طالب محقق نائینی احل الله مقامه و با خدمتون عرض کنم و بله حاشیه مرحوم آصف کاظم یزدی علی الله مقامه. باز اینجا سید سعی کرده عبارت شیخ رو توجیه کنه، عبارت های مرحوم آقای تبریزی علی الله مقامه رو نگاه بکنید و نهایتا عبارت های محقق خوبی، تقریبا همشون اصل اشکال رو به شیخ که مسئله تمسک در شبهه مصداقی است گفتن. بعدم خود آقای خوی علی الله مقامت جلوتر که میرسه خود از اصالت و لزوم استفاده کنه، الا ما شاء الله کثیر، اما تمسکش تو اصالت و لزوم با افو به لغوده، با اینکه خودش اشکاله تمسک با آن تو شبهه مصداقی رو هم مطرح کرده. مسئله در مصداق اجمال رجوع به اصول عملیه، در فقه کثیرا ما تمسک به آن. خب چی باید اینو حل کنه؟ کجا باید حل بشه؟ یا ما بیاییم عطاش رو به لغاش ببخشیم بگیم اصول نمیخوایم رسمن، یا این میخوایم باید اینو حل کنیم؟ اینها شمه ای از مباحث دلالی بود که معذرتون عرض کردم. ما باید بتونیم اینها رو حل کنیم. کثیرا ما در نظام اصولی این مطالب و شبیه این سوالات رو ما در تعادل و تراجیح میبینیم که باید حل بشن. یعنی در نگاه اولی تو خود ابواب متعارف مباحث الفاظ میان، اما به این سطح و قله بحث نمیرسن. حالا بله اگه بخوایم کاوش و تحقیق داشته باشیم میتونیم بعدم بگیم خب چرا اصولی اینا رو همش سر یه جا بس نکردن، چرا اومدن خوردش کردن، چرا تو تعادل تراجی؟ این سوال برای بعدن، اما فعلا در تعادل تراجی این مطلب اومده و حل شده. اینا نکاتی بود که ما از حیث موضوع تعادل تراجی به نظر اومد این تعادل تراجی مقدم بشه خوبه. از جهت امام، حالا من میگم بیشتر هم گفتم مصادیقی، بیشتر از جلسه قبل هم گفتم که برای دوستانی هم که بودن جلسه قبل
الفاظی نوشته
که از مشکلاتی که ما الان داریم همینه که الفائق ها هم با شکر زحمات اعزه و اعلام حفظهم الله تعالی شکر الله مسائیهم فقط برای حجج نوشته میشه. این قبول مشکل ما هست، این موافقت عملیه اعظم حوزه با طرد مباحث الفاظ، این عمل کردن به همین منهجی است که من الان گفتم. همین الان از اول داشتم همین رو میگفتم، الان شما مصداقش هم گفتید، منم جرأت نکردم اینم رسانه‌ای نشه، چون الان دوباره یک کسی بیانیه میده منم جرأت، من میگم آقا تجدید اشتباه کردم. اما واقعیت قضیه ببینید، احساس واقعی کف فقه اینه که مباحث الفاظ ثمره آنچنانی برش مترتب نیست. این حسه دیگه، شما حس کردید. حالا انکارش کنیم، نه کی گفته عازم اصول باب الفاظ چند صد ساله گفته میشه، خب باش، خب بیاید اشکال یه بار بگیم حلش کنیم دیگه. خب ما هی اشکال روش ماله بکشیم، خب مشکل که حل نمیشه. هی میگیم هست، میشه مثل قرآن، میشه مثل قرآن، هی میگیم ثقل الله الاکبر آخرش تو فقه به تنها چیزی که استفاده نمی کنیم هم میگیم نه. خب ما بگیم چرا نمی کنیم؟ یه بار اشکالت بگیم، مرگ یه بار، شیبن یه بار، حلش کنیم. اینم معید. مسئله دوم اینه که حالا اینم تلیه باشه برای امام، مسئله دوم این است که مرحوم امام علی الله مقامه الشریف، من وقت گذشت نگه دارم که یه پنج دقیقه استراحت ادامه بدیم وقتمون به هم نخوره. و السلام علیکم و رحمت الله.